خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که برنامه کاربردی ایران صدا روی پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا نقطه IR بارگذاری شده. این نرم افزار روی گوشی موبایل یا تلفن همراه و تبلت شما میتونه امکانات خوبی رو در اختیارتون قرار بده، از جمله که هر ساعتی از شبانه روز میتونید به برنامه‌های رادیو معارف دسترسی داشته باشید، همچنین به بایگانی برنامه‌ها هم دسترسی شما برقرار میشه. امیدوارم از این امکان و این نرم افزار هم استفاده بفرمایید. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه‌ها. هم اکنون راهبرد رو تقدیمتون می‌کنیم، بشنوید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان برنامه راهبرد، به شما سلام میگیم و آرزوی سعادت براتون داریم. این برنامه به دنبال تبیین راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مواجهه با سیاست‌های خصمانه و سلطه طلبانه آمریکا در منطقه و جهان هست که مباحث این برنامه را از زبان کارشناس ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی مشکی باف میشنویم، موضوعی که در سه برنامه گذشته در این باره بحث و گفتگو کردیم و در این مجال هم می‌خوایم این مبحث رو دنبال کنیم. جناب استاد مشکی باف، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم. ان شاء الله مباحثی که با هم گفتگو می‌کنیم مرضی رضای امام زمان از جلاله تعالی فرجه و شریف باشه
ان شاء الله. خیلی ممنون از حضور جناب علی و متشکرم از شما مخاطبان برنامه که با ما هستید و این برنامه و موضوع مهمش رو انتخاب کردید.
ما اعتقادمون این است که آمریکا از اسلام ترسیده است و میخواد اسلام رو به هم بزند، تصریح هم میکنند. ما این کسانی که با دولت اسلامی ایران معارضه میکنند، اعتقادمون این است که اینها با اسلام دارن معارضه میکنند. ما روی این اعتقاد با اینها تا آخر باید مبارزه کنیم، برای اینکه اسلام همچه تکلیفی برای ما معین کرده است.
راهبرد را از رادیو معارف میشنوید و گفتگوی ما با استاد مهدی مشکیباف، کارشناس محترم برنامه، در خصوص راهبردهای مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سیاست‌های سلطه طلبانه ایالات متحده آمریکا. خب استاد مشکیباف، هم به منطق کار از منظر قرآن اشاره کردید که حضرت امام رحمت الله علیه چگونه با فرهنگ غنی قرآنی در مواجهه با سلطه طلبی آمریکا مواجه شدند و به مصادیق و موارد هم پرداختید، هم اشاره داشتید به اتفاقات مربوط به سالهای قبل از انقلاب و به صورت خاص در سالهای بعد از انقلاب به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اشاره کردید و خیلی تاکید داشتید که اسناد و مدارک این اتفاق و کتابهایی که در این خصوص نوشته شده را حتما مخاطبان برنامه مراجعه کنند، بخوانن، مطالعه کنن تا حقیقت ماجرا به صورت دقیق و صریح برای همه ما روشن بشه. قطعا مصادیق و موارد دیگه‌ای در این موضوع، یعنی مواجهه با سیاست‌های سلطه طلبانه آمریکا هست که راهبردهای مدیریتی نظام جمهوری اسلامی ایران رو در مواجهه با آن مشخص میکنه. ما میخوایم از محضر حضرت عالی بیشتر استفاده کنیم. بفرمایید.
بحثی که جلسات قبل داشتیم پیرامون نحوه مواجهه امام با آمریکا، اولا عرض شد که مبتنی بر یک چارچوب اندیشه است. اگر این چارچوب اندیشه به درستی درک نشه، قاعدتا نحوه کنش و اقدامات تحلیل دقیقی از دلش در نمیاد. اما باید دونه دونه رو این مصادیق دست گذاشت، واکاوی کرد و از دل اینها اون خروجی نهایی رو استحصال کرد. یه جلسه مفصلی رو ما با هم پیرامون تسخیر لانه جاسوسی صحبت کردیم، گرچه مباحث متعددی اونجا نهفته است که شاید با یکی دو جلسه جمع نشه. اما یکی از اتفاقات دیگری که بسیار حائز اهمیته و نقش آمریکا در این اتفاق غیر قابل انکار، مسئله جنگ تحمیلی است. عملا جنگ تحمیلی که سال 1359 در 31 شهریور ماه شروع میشه، یعنی هنوز گروگان‌ها تحویل آمریکا نشدند، قصه جنگ تحمیلی شروع میشه. و شما شاهد این هستید که عملاً با حمایت مستقیم آمریکا صدام به ایران حمله میکنه. من در مباحث جلسه قبل اجمالاً محضر شنوندگان محترم عرض کردم که گروگان‌های لانه جاسوسی 444 روز در اختیار ما بودند و 13 آبان 58 اینها بازداشت میشن، 3 دی 59 اینها آزاد میشن. هنوز گروگان‌ها آزاد نشدن، عراق به ایران حمله میکنه. کتابی هست با عنوان آغاز تا پایان، رضوان خدا بر شهید بزرگوار سپهبد رشید. یه جلسه من ایشون رو زیارت کرده بودم توی مجموعه، به ایشون گفتم اگر در حوزه جنگ کتابی بخواید معرفی کنید که هم جامعیت داشته باشه و هم محتوای قابل بهره‌وری باشه و بشه بهش استناد کرد، کدام کتاب رو پیشنهاد می‌کنید؟ ایشون فرموده بودن بهترین کتاب برای فهم جامع از جنگ تحمیلی کتاب آغاز تا پایان نوشته آقای محمد درودیان. کتاب خوندنیه.
کتاب آغاز تا پایان.
بله.
بله.
توی این کتاب آقای درودیان توضیح میدن که اصلاً جرقه حمله عراق به ایران با مدیریت خود برژینسکی در مرز عراق و اردن زده میشه و کارتر حمایت میکنه از این حمله و حتی توهمشون اینه که اگر این حمله اتفاق بیفته، خود به خود با حمله عراق به ایران، ایران مجبور در بعضی حوزه ها عقب نشینی کنه.
بله. شما اشاره کرد در مرز اردن.
بله. در همین کتاب توضیح میده آقای درودیان که برژینسکی یک دیداری با صدام داره در مرز عراق و اردن و در این دیدار به صدام وعده میده که حمله شما به ایران اگر شروع بشه، ما حمایت‌های جهانی رو برای شما خواهیم آورد. شما در طول جنگ عراق با ایران هم رسما شاهد این هستید که ما یک جنگ جهانی رو داریم تجربه میکنیم. در طول جنگ تحمیلی سردار صفوی یه روایتی از جنگ دارن، شون میگن 150 کشور زمان جنگ از عراق حمایت کردن، 100 کشور غیر رسمی، 50 کشور رسمی. تو دوران جنگ تحمیلی آواکس رو عربستان میخره و عراق میده، میراج رو مستقیم خود فرانسه میده، T-72 و T-76 و کلاشینکوفش و شوروی میده، تسلیحات شیمیاییش رو آلمان میده، دلارش رو کویت میده، تسلیحات دریاییش رو انگلیس میده، هر کی هر چی میتونه بهش میده. اونی که نمیتونه در اختیار چیزی قرار بده، نیروی انسانی بهش میده. آقای درودیان تو این کتاب میگن ما زمان جنگ از بیش از 30 کشور ظاهرا اسیر داریم از کشورهای مختلف. در دوران جنگ تحمیلی رسما ایران یک جنگ جهانی داره تجربه میکنه و کسی که کاتالیزور هست این وسط، شتاب دهنده هست، هماهنگ کننده تمام ایناست، آمریکاییان. آمریکا همه رو میاره پای کار عراق. در کتاب آغاز تا پایان این توضیح دقیقیه. فکر میکنم باید دیده بشه که چطور در مسئله جنگ تحمیلی آمریکا حمایت غلیظی از حمله عراق به ایران میکنه و در اون لابلا هم هر اقدامی میتونه برای حمایت از عراق انجام میده. از ابتدای جنگ تا انتهای جنگ، وقتی جنگ به اتمام میرسه و مسئله امضای قطعنامه 598 پیش میاد، باز حمایت‌های قاطع آمریکا از صدام هست که این قطعنامه به نحوی به سمت او برگرده. البته صدام اواخر عمر نحسش و در دوران پس از جنگ اعترافاتی داره مبنی بر این که حمله من به ایران اشتباه بود و این حمله باعث شد هر دوی ما در منطقه ضعیف بشیم، پتانسیل سلطه آمریکا در منطقه با این حمله بیشتر مهیا شد. اما اونچه که بسیار حائز اهمیت و توجه بهش میتونه مطلب رو حل بکنه، دقت در این نکته است که عملا ایالات متحده با حمله عراق به ایران کاری کرد که بستر سلطه حداکثری خودش به ایران مهیاتر بشه و امام هم به درستی این مطلب رو درک کردن. جنگ که شروع شد، وقتی صدام به ایران حمله کرد، امام یه تعبیری دارن که دیوانه آمده یک سنگی انداخته. این نحوه مواجهه امام با صدامه. اما در مقابل امام میفهمن که باید مراقب باشیم دشمن اصلی از معادله خارج نشه. نقش اصلی رو نظام سلطه داره. کسی که این جنگ ها رو داره راه میندازه، مدیریت میکنه، پشتیبانی میکنه، آمریکاست. نباید این دشمن اصلی در این میدان نادیده گرفته بشه. این فهم عمیقی که امام رضوان الله علیه از این واقعه دارن بسیار حائز اهمیت.
بسیار ممنونم از جناب عالی از مباحثی که انتخاب کردید. من نگاه میکنم اون نوشتهایی که در مقابل حضرت عالی هست، شما خیلی گذرا و خلاصه مطالب دارید به صورت فشرده ارائه میفرمایید و قطعا خود همین سرفصلهایی که جناب عالی در نظر گرفتید اگر خوب واکاوی بشه و منتقل بشه به مخاطبان، خیلی از سیاستها و راهبردهای مدیریتی که کشور عزیزمون در مواجهه با استکبار جهانی داشته و اون راههایی که اونا انتخاب میکردن برای ضربه زدن به کشور ما مشخص میشه که اونها با چه قدرتی جلو اومدن و جمهوری اسلامی چگونه در مقابل این قدرتها سربلند بیرون آمد. خب اینها باید در اختیار مخاطبان عزیزمون قرار بگیره و راهبردهای مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با نظام سلطه کاملا مشخص بشه. همراه شما بزرگواران هستیم، مخاطبان خوب برنامه راهبرد، یه فرصتی رو میگیریم، مجددا بحث رو دوبار خواهیم کرد.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
دشمن ما دشمنی است که نقشه با نقشه کار میکند. الان ممکن است که در ایران منتشر کنند که خب دیگه مسئله تمام شد و چه شد و مردم را سست کنند، ولی که مسئله تمام نشده است. اینها همیشه دنبال این هستند که کارهای خودشون را انجام بدن ولو به دست ملت‌ها یا دولت‌ها. در ایران چون نمیتونن این کار رو بکنن، نه ملت با اونهاست نه دولت، از این جهت یک راه های دیگری که دارن دنبال میکنن. از این جهت ما باید بیدار باشیم.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن فریاد را،
فریاد را،
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیع از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانی استی چه میرود از یاد ما، وقت است دیگر باشد طوفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن می شود، تکلیف خون شاخه ها
با
صبح روشن می شود.
همراهان خوب برنامه راهبرد، شنوندگان عزیز و مخاطبان رادیو معارف، بسیار متشکریم از انتخابتون و بحث و گفتگوی ما با استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی مشکیباف در خصوص راهبردهای مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با نظام سلطه. خب مصادیق و موارد رو استاد مشخص میکنن، در خلالش آنچه که جمهوری اسلامی ایران به عنوان راهبرد انتخاب میکنه مشخص هست. به موضوع جنگ تحمیلی اشاره کردید و مواجهه کشور عزیزمون در حقیقت با بسیاری از کشورهای جهان که با سردمداری آمریکا به پشتیبانی صدام در حقیقت این جنگ تحمیلی رو بر علی ما آغاز کردند و 8 سال طول کشید. حالا مباحث باقی مونده تون رو بفرمایید.
توی جلسه کوتاه نمیشه ابعاد جنگ رو بهش اشاره کرد، گرچه بعضی از شنوندگان بزرگوار و خود و از دو تعالی از کسانی بودید که در جنگ ایران و دفاع مقدس نقش آفرین بودید و از افتخارات هستید، لیکن مهم توجه به این نکته که در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق ایالات متحده در ظاهر یک سیاست دوگانه اتخاذ میکنه که هم مثلا در ظاهر با ایران همکاری میکنه و با عراق هم به نحوی همسویی داره، اما در عمل یک حمایتی از رژیم بعث عراق به رهبری صدام حسین داره که هم جنگ رو طولانی میکنه و هم جنایات رو به شکل ویژه تشدید میکنه. من اول اشاره بکنم به این ابعاد حمایتی، بعد نکاتی رو هم در نحوه واکنش امام عرض خواهم کرد. خب مستحضرید که ایالات متحده مشخصاً در طول جنگ تحمیلی 4 دسته حمایت سنگین رو از عراق انجام میده. اولا حمایت های اطلاعاتی و نظامیه. خب اون اطلاعات حیاتی ماهواره‌ای و جاسوسی که لازم بود در مورد تحرکات نیروهای ایرانی، اون آرایش نظامیشون، اهداف استراتژیکشون که داره رقم میخوره و لازمه برش سوار بشن رو آمریکا برش سلطه پیدا میکنه و تمام اینها رو در اختیار عراق قرار میده.
بله.
مخصوصا اون جریان استفاده از اون هلیکوپترهای 2 منظوره‌ای که در حملات شیمیایی علیه ایران استفاده شد و آمریکا از طریق کشورهای ثالثی مشابه آلمان،
بله،
ولی به صورت مستقیم کشور ثالث، اما خود آمریکا در این کشور ثالث ورود پیدا میکنه و تکنولوژی‌های پیشرفته نظامی تسلیحاتی خودش رو به عراق میده. از حمایت اطلاعاتی نظامی بگیرید از عراق تا حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک، بله، که شما میبینید آمریکا از نفوذ خودش توی سازمان ملل استفاده میکنه و تلاش میکنه که عراق محکوم نشه، به عنوان آغازگر جنگ شناخته نشه.
بله.
حتی تلاش میکنه با حق وتویی که داره جلوگیری کنه در محکومیت عراق در استفاده از سلاح‌های شیمیایی، که خود این یک چراغ سبزی به صدام بود مبنی بر ادامه تجاوزات صدام به ایران. در طول جنگ هم وام‌های کلانی رو در لایه سوم حمایت‌ها به اقتصاد در حال فروپاشی عراق داد.
بله.
تا تونست مخصوصا کشاورزی عراق رو احیا بکنه و عراق از این حمایت ها، چون مستحضر زمان جنگ، یکی از اقداماتی که به نفع ایران انجام شد در جنگ تحمیلی این بود که سوریه خط انتقال نفت عراق رو قطع کرد و عملا عراق با بحران اقتصادی مواجه شد، اما آمریکا آمد وام های سنگینی داد به عراق و هم کشاورزیش رو احیا کرد، هم او رو از این تکانه های اقتصادی بیرون کشید تا بتونه در این بازی جنگ باز آرایی میدان داشته باشه. و در کنار این 3 مورد حمایت اطلاعاتی نظامی، حمایت سیاسی دیپلماتیک و حمایت اقتصادی، مداخله مستقیم نظامی هم داشت. دیگه در اواخر جنگ ایالات متحده به صورت مستقیم وارد درگیری هایی شد به نفع عراق، از حمله به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس تا سرنگونی هواپیمای مسافر برای ایران توسط اون ناو معروف وینسنس که منجر به شهادت 290 نفر از غیر نظامی‌ها شد، و اینها از اون نمونه‌های بارز مداخلات آمریکا بود در دوران جنگ ایران و عراق. جاهایی که احساس می‌کرد عراق داره شکست می‌خوره، آمریکا وارد میدان می‌شد. من تو همین کتاب آستاپایان اسنادی رو می‌دیدم تکان دهنده که گزارشات متعددی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دارن که دولت آمریکا از استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای حتی غیر نظامی کاملا مطلع بود.
بله.
یعنی آمریکا می‌دونسته که عراق الان می‌خواد از سلاح شیمیایی استفاده کنه، اما نه تنها اقدامی واسه متوقف کردن اون انجام نداده، بلکه میامد اطلاعات دقیق مواضع نیروهای ایرانی رو به ارتش عراق میداد و این باعث میشد حملات شیمیایی کاملا اثر بخش بشه. شرکت های آمریکایی با مجوز دولت آمریکا مواد اولیه سلاح‌های کشتار جمعی و سلاح‌های بیماریزای بیولوژیک مثل این بمب‌های معروف سیاه زخم که زمان جنگ خیلی سر صدا کرد. اینها رو خود شرکت‌های آمریکایی به عراق صادر می‌کردن و تو برنامه تسلیحات کشتار جمعی رژیم بعث رسما اینها ردیف بودجه داشتن و در کنارش رسما آمریکا حقوق بشر رو نادیده گرفت در حمله عراق به ایران و تلاش میکرد به شکل سیستماتیکی این نقض فاحش حقوق بشر رو توسط رژیم صدام در سازمان‌های بین‌المللی وتو بکنه. اینها رو وقتی کنار هم میگذاریم به نقش وحشیانه آمریکا در حمله عراق به ایران به شکل صریح آدم پی میبره و حالا باید ببینیم امام رضوان الله علیه در مقابل این اقدامات چه واکنشی نشون دادن.
همراهان عزیز و گرامی برنامه راهبرد، خیلی ممنونیم از انتخابتون و توجهتون به مباحث این برنامه. با استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف گفتگو میکنیم در خصوص راهبردهای مدیریتی کشور عزیزمون ایران در مواجهه با نظام سلطه به سردمداری ایالات متحده آمریکا. خب استاد، دارید از موارد صحبت میکنید که آمریکا چطور هدایت میکرد سلطه طلبی خودش رو در مواجهه با کشور عزیزمون ایران و انقلابی که در ایران صورت گرفت. از جنگ تحمیلی میگفتید، خیلی خوب واکاوی کردید موضوع رو و قطعا مباحثتون در این زمینه ادامه داره که ما بهره مند میشیم.
من لازم میدونم، حالا تاکید میکنم، زمان محدود اجازه پرداختن به تمام ابعاد مسئله رو نخواهد داد. ما کلید واژه هایی رو انتخاب میکنیم چون میخوام راهبردهای امام در مقابل آمریکا در اتفاقات رو دونه دونه بررسی کنیم. گذرا من به دو سه محور و موزه کلیدی امام اشاره میکنم. امام رضوان الله علیه یه تاکید جدی داشتن به این مطلب که صدام حسین تنها یک ابزار و آلت دست است. این تعبیر خود امامه. امام فرمودن این جنگ جنگ بین ایران و عراق نیست، آمریکا پشت سر صدام ایستاده است، جنگ بین اسلام و کفر است. اولا ببینید، مهمه شما در میدان جنگ مسائل خرد شما را از اون نگاه راهبردی غافل نکنه. دشمن قریب، دشمن بعید، دشمن اصلی، دشمن فرعی، اینها به درستی تشخیص داده بشه تا بتونید شما در گلوگاه ها و بزنگاه ها تصمیم درست رو بگیرید. این بود که امام اصرار داشتن که اگر صرفاً تمرکز شما رفت روی شخص صدام و صرفاً خواستید با او مقابله بکنید، جبهه جنگی جدیدی حتی امکان داره برای شما باز بشه. این نگاه عمیق امام که مدام از اون عبارت مشهور شیطان بزرگ استفاده میکردن و به طور مداوم به مردم و مسئولین یادآوری میکردن ریشه اصلی مشکلات و جنگ سیاست‌های استکباری ایالات متحده است، باعث شد که تمرکز اصلی از درگیری با یک کشور همسایه بره به سمت مقابله با یک قدرت جهانی و اون ماهیت جنگ برای مردم ایران عمیق‌تر و به تعبیری ایدئولوژیک‌تر بشه. وقتی شما تونستید فهم بکنید که دشمن درست و حقیقی شما کیست، در معادلات دچار سردرگمی تحلیلی نمیشین، گنگی تحلیلی برای شما اتفاق نمیفته و بعد به تبع امکان داره کسی که در بازه از زمان آلت دست نظام استکباری است، در بازه دیگر با شما ارتباطات تعامل مداری داشته باشه که از حالت آلت دست بودن خارج بشه. شما میبینید ما اواخر عمر نحس صدام حتی بعضن تعاملاتی داریم، راه عراق باز میشه، کربلا تشرفات شروع میشه در همون دوره که خود صدام رئیس جمهوره. و همین صدام اذعاناتی داره مبنی بر این که من اشتباه کردم در جنگ با ایران و بعضی تعابیر رو نسبت به بعضی خطاهای خودش هم به کار میبره. اون نکته‌ای که اینجا حائز اهمیته اینه که ایالات متحده در چینش این گزینه‌ها به عنوان ابزار دست خودش تلاش کرد هر جوری میتونه به این انقلاب اسلامی حمله بکنه. امام رضوان الله علیه، اولین نکته‌ای که من لازم میدونم نسبت به راهبرد مدیریتی امام اشاره کنم، مسئله فهموندن دشمن حقیقی بود. علاوه بر اون، تلاش امام این بود که در سطح بین المللی افشاگری حداکثری انجام بدن و محکومیت نظام سلطه رو در ساحت جهانی تبیین بکنن. از هر فرصتی امام از این ظرفیت استفاده میکرد، مخصوصا یه فرصت طلایی که امام مدام از او بهره برد و حضرت آقا هم بعد از دوره رهبری خودشون مدام از این فرصت استفاده کردن، فرصت طلایی حج. بیانیه‌هایی که امام و آقا در دوران حج صادر می‌کردند برای افشای این ماهیت دوگانه سیاست آمریکا و جنایتش خیلی اثر بخش بود. شما می‌بینید امام در اون دورانی که مجامع بین‌المللی در قبال استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی از یک کنار سکوت کردند و حتی عراق مناطق مسکونی ایران رو داره پشت سر هم میزنه، هیچ صدایی از مجامع بین المللی در نمیاد، امام توی اون بیانیه معروفی که به حج ارسال میکنن به صراحت میفرمان این حجم سکوت مجامع بین المللی حاکی از نفوذ و فشار آمریکاست و آمریکا داره کاری میکنه که سیاست‌های دوگانه جهانی دنیا رو به سمت استکبارپذیری حداکثری ببره. و امام این استانداردهای دوگانه رو با استفاده از این ظرفیت سعی می‌کردن افشا بکنن. علاوه بر اون، یکی از اتفاقاتی که امام به شکل ویژه از این تهدید فرصت سازی کردن، بسیج عموم مردم بود. خب مستحضرید، وقتی در ساحت جهانی همه دنیا به ظاهر دارن علیه شما موضع میگیرن و یک جنگ جهانی علیه شما راه افتاده و یک کشور هست که شده سگولی سایر ابرقدرت‌های دنیا، هر که هر چی داره داره میریزه توش و شما به تعبیری تنهای تنهایید، این خود به خود یک یأس عمومی ایجاد میکنه، یک ناامیدی از حجم حمایت‌ها از او و حجم تنهایی شما. امام این وضعیت رو یک فرصتی برای حقانیت انقلاب اسلامی و خودکفایی ملی دونستن. شما در بعضی تعابیر امام خیلی مهمه، یعنی اگر شما اون باور عمیق به خدا در شما نباشه و اون نگاه راهبردی در ساحت جهانی در شما وجود نداشته باشه، نمیتونید همچین اقدامی رو انجام بدید. توی اون شرایط امام رضوان الله علیه با اون سخنرانی‌های اثر بخششون هم روحیه مقاومت رو تو مردم تقویت می‌کردن و هم تلاش می‌کردن که توطئه‌های جهانی رو به شکل علنی به گوش مردم جهان برسونن. شما می‌بینید اگر الان در دنیا جریان مقاومتی فراگیر شده، به این خاطر بود که امام رضوان الله علیه این نگاه راهبردی خودشون در ساحت جهانی تنین انداز کردن. من این نکته رو بگم، 47 سال پیش امام بود که روی کره زمین میگفت اسرائیل باید محو شود.
بله.
آرمان امام 47 سال پیش الان تبدیل شده به یک مطالبه جهانی.
بله.
چطور؟ شما برید تو بعضی روستاهای اروپایی یه نفر بگه فری فری، دو نفر میگن پالستاین. بله. عملا شعار فری فری پالستاین، آزادی فلسطین، به یک مطالبه عمومی جهانی تبدیل شده.
بله. بله.
چطور؟ با همین ندای آزادی خواهی. امام رضوان الله علیه میدونستن که این فریاد آزادی خواهی که بر فطرت بشر خواهد نشست، شاید با فاصله زمانی همراه بشه ولی با فاصله قلبی همراه نخواهد شد. قلوب این رو دریافت خواهند کرد و شما الان میبینید آرمان امام به آرمان جهانی تبدیل شده.
بقیده.
این همون نگاه عمیق امام در نگاه ستیزانه داشت که برگرفته از اندیشه عمیق قرآنی بود. به همین خاطر بود که شما میبینید امام در لابلای جنگ فرمان تشکیل بسیج مستضعفین رو دادن و تشویق جوانها برای حضور در میادین، جنگ تحمیلی رو تبدیل به دفاع مقدس کرد و امام از دل این تهدید این فرصت رو ساختن و در لابلای او به بدنه مردمی که حتی این باور درشون نهادینه نشده بود این مطلب رو فهموندن که آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و این تبدیل شد به یکی از اصول اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، خصوصا در دوران جنگ.
بله.
در مجموع میشه گفت واکنش امام به حمایت آمریکا از عراق واکنش فعالانه بود نه منفعلانه.
بله.
و این هوشمندی امام منتهی شد به بسیج ایدئولوژیک، یعنی با شناسایی درست از دشمن اصلی جنگ را از یک بحران منطقه‌ای کشوندن به صحنه تقابل استکبار جهانی و انسجام داخلی. از صحنه استکبار جهانی تولید شد.
بله.
این تولید توانست بدنه اجتماعی رو به سمت انسجام حداکثری سوق بده.
خیلی ممنونم، خیلی زیبا ترسیم فرمودید که راهبردهای مدیریتی ما در مواجهه با نظام سلطه چگونه هم افشاگری کرد و هم شکست داد و چگونه گفتمان حضرت امام رحمت الله علیه مبتنی بر فرهنگ غنی دینی یعنی قرآنی ما و سیره ائمه علیهم السلام چگونه داره در جهان خودش رو نشون میده و طرفداران زیادی پیدا کرده، امروز در جای جای جهان از گفتمان حضرت امام ولو به اسم حضرت امام نباشه اما داره یاد میشه، اون افکار و اندیشه داره تبدیل به یک گفتمان جهانی میشه و انشالله جهان بیدار خواهد شد و معنای آزادی واقعی رو درک خواهد کرد. ما در برنامه راهبرد با استاد مشکیباف همچنان خواهیم بود و در دقایق پایانی هم یک جمع‌بندی از صحبت‌های ایشون در موضوع مورد بحث، یعنی مواجهه با نظام سلطه و راهبردهای مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این خصوص بهره‌مند خواهیم شد.
شماها خیال میکنید که آلمان، انگلستان و در رأس همه آمریکا صلاح شما را میخواد، شوروی صلاح شما را میخواد، اونها صلاح خودشون را میخواد، اونها شماها را به بند میکشند تا ازتون استفاده کنند، اون روزی که ببینند